به نظر میاد در این اواخر در افغانستان نهضت جدیدی به وجود آمده که عبارت است از تاکید روی هویت قدیمی مردم افغانستان در خانواده‌های مختلف. می‌بینم که اسم بچه‌های خود را یما و یا کنشکا و یا اسامی دیگه می‌گذارند. آقای مهدی‌زاده کابولی، می‌خواستم در این مورد با شما صحبت کنم. قبل از همه می‌خواستم به شما سلام تقدیم کنم.
درود بر شما.
و از همه سلام و درود آغاز کنیم. من به شما سلام گفتم، شما به من میگین درود. سلام یعنی چی و درود یعنی چی؟ و چرا در کنار گرایشاتی که مربوط به انتخاب اسم برای بچه ها می باشه این موضوع هم مطرح است؟ گاهی آدم های مترقی بگوییم به جای سلام درود میگن، یعنی چی؟ چرا؟
البته درود یک واژه بسیار کهن است در زبان فارسی باستان که از واژه درود گرفته شده و این معنای اول پرسی را داشته در زمانی که دو نفر با هم روبرو می شدن و این به مفهومی بوده که از درستی و سلامت او شخص پرسیده می شد. و حتی این کلمه امروز در زبان روسی موجود است. اگر ما برای شما بگم شاید جالب باشه، همین ازدرستی که میگن از درستی تو.
بله.
این کلمه وجود داره و ای در زبان فارسی میانه یا زبان پهلوی یا زبان عهد ساسانی به شکل درود در می آید که در کل همون سلامتی و یک نوع صلوات به اصطلاح اسلامی فرستادن است که عین تقریبا همون معنای سلام در زبان عربی میده که سلام خودش هم در زبان عربی به معنای سلامت و صلح و صفا است.
و در جواب درود بدرود میگن. بدرود یعنی چی؟
بله، اینجا دو تا کلمه است، یکی پترود است یکی بدرود است. پترود ودا کردن است که حتی خود همین کلمه درود اگر درود گفتن باشه خداحافظی کردن و ودا کردن است، اما درود دادن سلام کردن است. ولی پترود و بدرود، خب پترود به معنای وداست ولی پدرود به معنای ترک گفتن است، یعنی چیزی را کسی ترک میکنه. این در اشعار فردوسی آمده. مثلا فردوسی میگفت سبکشارا زال پدرود کرد، دل از رفتنش پرغم و دود کرد. یا میگفت فرزن چوو کرد پدرود و تخت و کلا، چه گودرز و بهرام و کاووس شاه. این تخت کلاه خود فرزند ترک میکنن، ترک گفتن است به اصطلاح، ودا کردن است به یک شکل معنای پترود.
سلام چی عیب داره؟ آیا در سلام مسئله تسلیم شدن وجود داره؟
شاید هم چون این چیز باشه، ولی من دقیقا واقعا از این موضوع اطلاع ندارم که علت این نوع تسلیم شدن در برابر خدا باشد که یک کسی بگه، چون خود معنای اسلام به معنای تسلیم بودن در برابر فرمان خداست. اما سلام خب به معنای صلح و سلامتی است که دو نفر عربی زبان یا مسلمان موقعی با هم برخورد میکنن، و حتی اگر عربا رو ببینین موقعی که خداحافظی هم میکنن به جای خداحافظی سلام میگن.
سلام ببخشید، همین موضوع است آقای مهدی‌زاده کابولی. سلام به معنی سلامتی است یا به معنی تسلیم؟
سلام دقیقاً به معنای سلامتی و صلح است، اما خود اسلام اردوش ممکن است از یک ریشه باشه و این معنا رو داشته باشه، ولی اسلام به معنای تسلیم بودن در برابر فرمان خداست. در اون زمان که بالاخره سرزمین پارس بوده یا فارس بوده و این طرف هم سرزمین خراسان بوده، وقتی اسلام میرسه به این سرزمین های آریایی، عربا همون طوره که سرزمین های دیگه مثل مصر تا عراق که اینا فتح میکنن زبان اینا رو عربی ساختن، در اینجا هم طی 200-300 سال تلاش صورت میگیره که زبان اداری زبان عربی باشه و به تبع نوزت های شکل میگیره. که اما خود یعقوب لیث اولین کسی بود که گفت که با من با زبان صحبت کنین که خودم بفهمم که چی میگن، یعنی با زبان خود دری یا فارسی با من صحبت کنین، زبان عربی رو من ازش چیزی سردر نمی. بعدش هم یک نوع اساسیت پیدا شد و این نوزت بالاخره شکل گرفت در زمان سامانیان که برگشت باشه به زبان کهن. البته خب زبان عربی هم تاثیر خودش گذاشت، بسیاری واژه وارد شد، حتی گرامر و اینای عربی هم دستور زبانش تاثیرات خود گذاشت بر روی زبان قدیم دری. و بعد این زبان در زمان فردوسی میبینیم که واقعا به اوجش میرسه و فردوسی یگانه کسی است که تلاش میکنه تا بیشترین واژه های عربی را از این زمان پاکسازی بکنه و در جای شمون زبان اصیل گذشته را جاگزین کنه. خب این شکل ادامه پیدا کرد، اما بعد از نوزت مشروطیت، یعنی از افغانستان جلوتر، در ایران این کار صورت گرفت. گرفت. در ایران بعد از نوزت مشروطیت اینا تلاش کردن که یک نوع به اصطلاح رنسانس داشته باشن مثل اروپایی ها که اونجور که به زبان لاتین برگشن. اینا میخواستن که زبان خود پیرایش کنن و از آلودگی زبان های دیگه اینا به اصطلاح پاکسازی بکنن. چنانچه این نوزت خب در عد افراط هم ادامه پیدا کرد و در تعقیبش در افغانستان هم ادامه پیدا کرد، به خصوص کارهایی که آقای کوزات در زمینه تاریخ کرد و سوره شناسی کرد و باستان شناسی کرد. یک نوع احساس به مردم داد که برگردن به اون هویت گذشته خود و ببینن که چی بودن و کی بودن و چه کسایی هستن. از این روز که میبینیم که در نامها به جای محمد و حسین و حسن و علی و اینا شروع کردن به گذاشتن نامهای یما و کنیشکا و اوستا و
زردشت و یا زرلشت گویه برای دخترها. در مورد این موضوع آقای مهدیزاده کابولی میخواستم از شما این سوال بکنم که با در نظر داشتی که در گذشته هم اهل تشیع مثلا بیشتر نام بچه های خود حسن و حسین میموندن و اهل تسنن بیشتر عثمان و عمر، یعنی یک نوع شرح هویت دینی در نامگذاری وجود داشته، ولی در اواخر به نظر میاد که همین موضوع دامنه های ضد اسلامی یا خروج از اسلام گرفته، ولی در این زمان هم احساس میکنه که او غنایی را که اسامی شاهنامه ای در ایران داره در افغانستان نداریم. میشه امیر لطف کنید یکم تشریح کنید آیا صرفا به خاطر فقر جامعه است؟
قسمت با شما شاید کم نظر متفاوت باشه، به خاطر اینکه غنای فرنگی ما غنای فرنگی مشترک است، چی در ایران باشه چی در افغانستان باشه، و این بازگشت در هر جایی که صورت بگیره به اون فرهنگ اصیل مشترک سرزمین های آریایی است، چی در تاجیکستان باشه یا فرزن افغانستان یا ایران. در ایران آغاز شد ولی در افغانستان شکل گرفت، ولی بازم ممکن است در ایران یک نوع اس مخالفت با اسلام درش بوده باشد، اما در افغانستان یک اندازه من این تردید میکنم، چون در بسیاری خانواده هایی که با اسلام معتقد هستن هم همین نام های یما و کنیشکا و اوستا و اینا رواج پیدا کرده. من این یک نوع بازگشت به هویت گذشته فکر میکنم که بخواین زنده کنن اون چیزی که میراث گذشته اینا بوده.
آقای مهدیزاده کابولی، ای گرایش از چندین دهه به این طرف دیده میشه، ولی در این زمان بعد از انقلاب اسلامی در ایران در یک احصایه خونده بودم که اسمی که بیشتر از اسامی دیگر روی بچه ها گذاشته میشه در همون سال ابوالفضل بود، و همچنان در افغانستان اسامی جدید مانند مثلا حزب الله به گوش میرسه. یعنی در این زمانی که یک گرایش برگشت به هویت اصلی وجود داره، یک موج دیگه هم هست که بیشتر به سوی اسلام و اسلام گرایی داره.
البته خب موقعی که یک طرف کنش نشان بده طرف دیگر واکنش هم نشان میده، یعنی در هر دو طرف این کنش واکنش دیده میشه. در ایران من خودم تجربه دارم، زمانی که مهاجر بودم بیشتر تلاش دولت ایران به این بود که نامها نامهای قرآنی باشه، نامهای اسلامی باشه و حتی نامهای دیگه که نامهای گذشته بود یا در عهد باستان به کار میرفتن مانند جمشید و بهرام اینا کمتر رواج داشت و قبول نمیکردن در ثبت اول برای نامگذاری بچه ها. یعنی به شکل افراطی خود دولت ایران در مقابل این نام ها اساسیت نشان میداد. ولی من در افغانستان موجود فعلا نمیفهمم که در داخل افغانستان نبودیم که به چه شکل این شکل گرفته، ولی گفته شما کاملا دقیق است که این نام از اواخر زمان ظاهرشاه ممکن از دهه 40 به بعد یواش یواش همینجور رواج پیدا کرده که نام های گذشته گذشته شود. مثلا در ایران جمشید میگذارن که همون معادل عین نام نخستین شاه اسطوره‌ای پیشدادیان است که همون یما باشد، یعنی یم باشد. به هر حال جمشید شکل پهلوی کلمه است، یم شکل اوستایی کلمه است. از این ما استفاده کردیم، با این نام به نام همون اصیل ترش یا اوستایی ترش استفاده کردیم و یما گذاشتیم. و یا کنیشکا که خودش یکی از امپراتورها یا به اصطلاح شاهنشاهان بزرگ از سلسله کوشانی بود که بین حدود من فکر کنم 147 تا 137 میلادی همین حدود 10 سال حکمرانی داشت در پشاور و بگرام، حوزه اقتدارش حتی تا ماورانهر اینا میرسید. و این شخص خب آیین بودایی داشت، نه این زردشتی نبود، این بودایی بود. و خب نامای دیگه هم هست که البته زیاد داشته نشه، اما چون به علت که این شاهنشاه قلمروش و امپراتوریش امپراتوری بزرگ بوده و یک شاه بوده که در آیین بودایی خیلی نام داشته و در گسترش آیین بودایی بسیار تلاش کرده. نامش خب به خاطره ها مانده، در روی سکه ها مانده و اینا، که بعد از زمینی که باستان شناسی در افغانستان شد و سکه ها کش شدن، مردم یک نوع علاقه نشان دادن که از این نام ها هم بتانن استفاده بکنن.
بسیار تشکر از توضیحاتتان آقای مهدی زاده کابولی، نویسنده و دایره المعارف نویس.